از افزایش ظرفیت تولید و برداشت نفت کشور میشه.
بله انشالله به هر حال کشور ما این ثروت خدادادی و این نعمت الهی رو داره و مورد غبطه خیلی از کشورها و خیلی از قدرت‌های بزرگ دنیاست بابت این همه منابع. امیدوارم که قدرش رو بدونیم و به قول فرمایش شما بتونیم خیلی خوب مدیریتشون بکنیم. بسیار عالی، بفرمایید دیگه خبر در
یه چیز دیگه هم بگم راجع به نیروهای شرکتی. بحثی از ما تقریبا خیلی جالبه که دولت حدود 2 میلیون نفر مستخدم داره و بین 300 تا 400 هزار نفر اینها نیروهای شرکتی هستن. نیروهای شرکتی این نیروهایی که نه قرارداد کار معین دارن و نه قرارداد رسمی، نه از طریق شرکت‌های واسطه‌ای به استخدام دولت در اومدن و حقوقشون از طریق این شرکت‌های واسطه پرداخت میشه. یا یکی دو سال هستش که پیگیری شده بود که ساماندهی بشن این نیروهای شرکتی از طرف مجلس. خیلی زیاد اخیرا در دولت یک آیین‌نامه‌ای مصوب شد که بره به سمت ساماندهی این نیروهای شرکتی. خب ببینید نکاتی داره دیگه، وقتی که مثلا ما نیروهای رسمی دولتیمون قرار باشه که مثلا بزرگ بشه، خب این با سیاستهایی که از قبل مثلا در برنامه‌های بالادستی اومده بود یک مقدار تضاد داره و این به یک مانعی تبدیل شده. آخرین وضعیتی هم که اون آیین‌نامه داشته این هستش که عملاً اون نیروهای شرکتی به قرار نیستش که استخدام دولت در بیان و فقط قرار هستش که اون شرکت‌های واسطه‌ای رقم سودشون کمتر بشه و شفافیت بیشتر بشه و یک امتیازی هم برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته بشه که در آزمون‌های استخدامی دولت اولویت بیشتری داشته باشه. خب این نشون میده که یه مقدار برای ساماندهی نیروهای شرکتی که خب موضوع رو چند ساله که این نیروها دارن دنبال میکنن، میخوان که تعیین تکلیف بشن و تفاوتی با نیروهای رسمی مستخدم دولت نداشته باشن، چه از حیث بازنشستگی چه از حیث شرایط و امتیازات استخدام رسمی. اما خب اینجوری که نمایندگان مجلس میگن آیین‌نامه‌ای که اخیراً دولت تصدیب کرده با پیشنهاد سازمان اداری استخدامی نتونسته اونجوری که باید شاید اهدافی که دنبال میشه در ساماندهی نیروی شرکتی رو دنبال بکنه. حالا سازمان استخدامی هم امروز گفته که برای تعیین تکلیف نهایی و ساماندهی نیروهای شرکتی چاره‌ای جز اصلاح برخی قوانین و مقررات قبلی نیستش. به نظر میاد که باید یک جلسات هماهنگی بین دولت و مجلس باشه و زودتر این موضوع ساماندهی تعیین تکلیف بشه. خب چون هر چند ماه یک بار این موضوع بالا میاد بعد از چند سال آینه میشه، اما بازم اونطوری که من دارم نگاه میکنم خیلی تغییر جدی پیش نیومده و به نظر میاد که مسائلی از اینجا زودتر باید تعیین تکلیف بشه و این گره ها یکی یکی باز بشه و مسائل مهمتر کشور که بحث تولید و کنترل تورم هستش اولویت بیشتری داره.
بله 100%. البته تعیین تکلیف نیروهای شرکتی موضوع بسیار مهمیه برای خود این نیروها، برای خانواده هاشون، برای اونایی که دارن عمرشون رو میگذرن، جوانن بالاخره و به قول فرمایش شما بخش مهم میشاید از کار و مسئولیتی رو که ادارات مختلف دارن به عهده همین بر بچهای نیروهای شرکتی هست. به خاطر همین ها اینقدر متوقعن، اینقدر ناراحتن که چرا تعیین تکلیف نمیشن. جالب اینجاست که بعضی از اداره ها میان مثلا برای کارمندای خودشون موقعیت های خاصی رو در نظر میگیرن، یک امتیازاتی رو مثل مثلا خانه های سازمانی که ساخته میشه، امتیازات انتقال این مسکن ها، ثبت نام مثلا توی این پروژه ها و اینها شامل نیروهای شرکتی
نمیشه. آره.
به خاطر همین این اصلا هم اینها رو دل سرد میکنه در موقعیت کاری خودشون. همین که خب به هر حال همه جا همیشه نیروهایی که آیله دولت بودن اطمینان بیشتری داشتن به آینده کاری خودشون، هرچند ممکنه که به قول معروفون آب باریکه باشه و خیلی درآمد قوی نباشه، ولی براشون خیلی مهمه. این که حالا فرمودید حالا بعد از اینکه این مسئله دوباره برای چندمین بار مطرح شده و حالا این توجیهات اومده توی کار، به نظر میسه که یه جورایی شاید اصلا مد نظر و مورد توجه نبوده که این تغییر احوالات برای این دوستان اتفاق بیفته. اینم خیلی ناراحت کننده است. این به هر حال مطالبه است، یک مطالبه بسیار مهم. اگر این نیروها مورد نیاز نیستن، مرخصشون کنن برن. اگر هستن
بله.
آره، اگر هستن که بخش مهمی از کارها رو من میدونم، شاهدم، خیلی ها رو دیدم به هر حال که دارن کارهای مهمی انجام میدن، یعنی مسئولیت دو یا سه تا کارمند رو ممکنه یک کارمند شرکتی انجام بده که هیچ امتیازی هم از اون اداره نگیره و باز با ناامیدی این مسیر رو ادامه بده، این خوب نیست. ولی ما سعی میکنیم باز هم به قول فرمایش شما پیگیر باشیم و این هم جزء مطالباتمون باشه. ممنونم از شما. خیلی خبرها تموم شد آقای رحیمی نژاد.
یه سرخط میخوام بگم، اگر روز بعد بود بیشتر نشد، نمیخوام جزئیاتش باید بشم. یه خبر خیلی مهم و عجیب اومد در مورد خصوصی سازی تو این یکی دو روز اخیر مطرح شد. من فقط سرخطشو میگم، خبر خیلی مهمه، جدیه. ما خب میدونید سیستم خصوصی سازی ما از سال 1385 شروع شدش، واگذاری‌ها رو داشتیم. خب یکی از بزرگترین و از مورد مؤخرش واگذاری سهام دولت در مجموعه هلدینگ خلیج فارس و سهم دولت 12.5% بود. در سال 1401 این سهم واگذار شد در فرایند خصوصی سازی. منتها الان یه خبر خیلی عجیب اومد و خیلی رسانه‌هاش حالا تا حدودی بهش پرداختن، این که به نوعی نهاد ریاست جمهوری در رأی بدلی به پرداخت 137 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده. ظاهرا خبر این بوده که در سال 1401 اون سهام دولت که واگذار شده بوده گران فروخته شده. خیلی جالبه، همیشه در خصوصی سازی ها نکته مطرح می شد که ارزان فروخته شده. این دفعه خیلی خبر جالبی اومد که سهام دولت
گران فروخته شده.
آره، این خبر خیلی مهمی راجع به خصوصی سازی ازش. حالا اگه دفعه بعد در خدمت بودم سعی می‌کنم که بیشتر بازش بکنم ببینیم که
پس واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس که 12.5% بوده در واقع گرانتر فروخته شده. حالا این پرونده است که
شکایت کردم و در بدوی نهاد ریاست جمهوری باید محکوم شده. 130 هزار میلیارد تومان.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای رحیمی نژاد، لطف کردید. روزتون بخیر باشه، خدا حافظ شما، سپاسگزارم، قربون شما، خدا نگهدار. متشکرم از همه شما عزیزان که به 3094 پیغام میدید، پیامک های شما رسیده به دست ما. شماره 919-2014. آقای حبیب از شهرک گلریز خیلی ابراز ارادت کردن به ما و همکارانمون در برنامه و خواستن که سلامشون رو از طریق برنامه خودمون به رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان برسونیم. از تورم گلایه داشتن ایشون. و دوست دیگری که گفتن راجب قیمت ها خیلی گلایه داشتن که خب قیمت ها خیلی افزایشی و سرسام‌آور، لطفاً بهش بپردازید. حتما چشم. گفتن آها، 6 تا باتری قلمی خریدم شده 750 هزار تومان. قیمت ها بالاست، همه ما، حالا من خودم هم به عنوان مصرف کننده دارم میبینم میگم و امیدوارم هستیم البته در برنامه بازار تهران که بارها هم گفتم که ما فقط طرح موضوع نکنیم ان شاءالله بتونیم به یک راهکار خیلی خوبی هم برسیم توی برنامه، هرچند که ما خب در حد وظیفه و مسئولیت برنامه‌مون همینجا بعد طرح موضوع بکنیم و روش صحبت بکنیم، ولی این رو به عنوان مطالبه شما مردم در برنامه بازار تهران با کارشناسان محترم مطرح می‌کنیم. ولی باز هم ممنونم که برای ما پیامک ارسال می‌کنید. 3094 همچنان معمن مطمئن نیست برای دریافت پیغام‌های شما، حرفای دل شما و پیامک‌های قشنگتون. این برنامه یک برنامه اقتصادی است، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 12 تقدیم شما میشه. الان ساعت 11:40 دقیقه است. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. می‌خوایم بریم به بورس و سری بزنیم به بازار سرمایه و فعالیت‌های امروز بورس، البته بررسی کلی فعالیت‌های بورس. بله، با توجه به رشد بازار بورس در طول یک هفته گذشته و ثبت رکوردی تازه برای شاخص در محدوده 5,600,000 واحد که دیروز هم بهش پرداختیم، خیلی از تحلیلگران این روند رو ناشی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در فضای کلی اقتصاد و بازار می‌دونن. با این حال بررسی نمودارهای تکنیکال نشون میده که بازار سرمایه در شرایط فعلی ممکنه وارد یک دوره اصلاح زمانی شده باشه، اصلاحی که لزوماً به معنای آغاز ریزش یا تغییر فاز کامل از موج صعودی به روند نزولی نیست. کارشناسان معتقدند آنچه اکنون در این بازار دیده میشه بیشتر میتونه یک وقفه مقطعی در مسیر رشد باشه، وضعیتی که در اون بازار بعد از یک صعود پرشتاب برای تجدید قوا وارد نوساناتی کوتاه مدت میشه، اما همچنان چشمانداز کلی اون میتونه رو به بالا باقی بمونه. بر همین اساس باید دید که رفتار معامله‌گران و جریان نقدینگی در روزهای آینده آیا این اصلاح رو به یک استراحت موقت تبدیل می‌کنه یا نشانه‌هایی از ورود بازار به یک اصلاح عمیق‌تر و گسترده‌تر ظاهر خواهد شد. همونطور که گفتم امروز می‌خوایم در این باره گفتگو بکنیم با آقای دکتر اکبر حامدی، کارشناس محترم بورس، و ما رو ایشون بیشتر در جریان تحلیل بازار سرمایه قرار بدن. آقای دکتر حامدی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، خوش آمدید.
سلام عرض ادب، انشالله چه خوب باشید.
شکرم، ممنونم.
من فرمایشات شما رو شنیدم، کاملا بعضی موارد من موافق هستم، ولی اتفاقی که دیروز تو بازار سرمایه رخ داد، مهمترین اتفاقش در واقع ثبت رکورد جدید تو ارزش معاملات بود.
بله،
حدود 65,000 میلیارد تومان در واقع بالاترین رقم ثبت شده بود تو تاریخ بازار سهام بوده. میشه گفتش که تو این دو روز، یعنی شنبه و یک شنبه، دو تا رکورد مهم رو تجربه کرد. خب روز شنبه که بیشترین ورود پول حقیقی رو توی روز ثبت کردیم، ولی میشه گفتش با افزایش ارزش معاملات نیستش که ما بگیم تداوم در واقع ما ورود سرمایه رو داریم. سرمایه داره حقیقی معمولا اینجوری هستن که نوسان چه فرمودید یه سریشون اقدام به شناسایی سود میکنن.
بله بله.
و در مجموع گفتش که 6900 میلیارد از بازارم خارج کردن، ولی در کنار این افزایش عرضه ها تو نیمه دوم معاملات دیروز اینا نشون داد که بخشی از معاملگان همچنان قبول دارن تو سطح فعلی بازار در واقع بمونن. در هر صورت ورود پول به نظر من نمیتونه به تنهایی تضمین کننده تداوم روند صعودی یک بازار باشه.
بله.
بازار هفته قبلم عرض کردم که اگر ما معادلات سیاسی رو از بازار سرمایه کنار بکشیم، ما همچنان ریسک نگران کننده تو بازار سرمایه نداریم، ولی بازار همچنان تحت تاثیر متغیرهای مثل تحولات سیاسی، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت سودآوری شرکت ها هستش. در صورتی که این عوامل در مسیر درست و مناسبی باشه، قطعا میتونه به ورود نقدینگی و تقویت روند سود بازارها کمک بکنه، اما در صورت افزایش دوباره ریسک ها میتونه رفتار سرمایه‌گذاران متناسب با اون تغییر بکنه. به نظر من ورود پول، رکورد شکنی پولی که عرض کردم، میتونه یک علامت مهم تو رفتار سرمایه‌گذاران باشه. نمیگیم پایان مسیر، این که اهمیت داره در واقع موندگاری این پول هست و تبدیل تقاضای فعلی به یک روند پایدار، که اگه بورس بتونه همچنان اون اعتمادی که شکل گرفته رو حفظ بکنه، رقابت هم با سایر بازارها میتونه در واقع جذابیت بیشتری نسبت به این ماهای اخیر هم داشته باشه. چیزی که مشخص هستش، ورود پول ما داریم تو بازار سرمایه، از لحاظ بازدهی داره از بازارهای موازی بهتر عمل میکنه و اصلاحی هم چه فرمودین، خب همیشه ما عرض کردیم اصلاح ذات بازار هست، نمیتونه بازار یک طرف مثبت یا منفی باشه، بازار سرمایه همیشه نوسانی بوده ولی نشون داده که میل به رشد داره. اینم یکی از در واقع نشونه‌هاش همین گزارشات خوب شرکت هستش که برخلاف تصور عموم گزارشات ماهانه بهتری داشته.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حامدی عزیز. ما البته قربان شما، روزهای گذشته که حالا خبر میرسید از سمت خبرنگاران محترم که فعالیت های بورس به هر حال نمادهاش سبز، ما خیلی خوشحال بودیم از این بابت و الان هم باز همچنان با توجه به توضیحات بسیار
الان که در خدمتتون هستم، 81000 واحد مثبت هستش.
بله،
نزدیک 26000 میلیارد معامله شده، احتمالاً تا پایان بازار تا بالای 30000 میلیارد هم معامله بشه. بیشترین تأثیر رو شاخص امروز شرکت های دوان نمات های فمیلی، شبندر و پاسار، شستا و قدیر، پارسان و تاپیکو داشتن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای دکتر حامدی، خیلی لطف کردید، روزتون بخیر، خدا حافظ شما، خدا نگهدار. بانک مرکزی یک ماه مهلت دارد تا موانع راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی را رفع کند.
چک الکترونیک آخرین دستاورد نظام بانکی در بستر فناوری اطلاعات که جایگزینی امن و سریع برای چک‌های کاغذی است.
هر ساعت از شبانه روز چک امکان صدور دارد و همزمان در کمتر از یک دقیقه شما همون چکی رو که صادر شده و دریافت کردی رو میتوانید که پاس کنید.
چک الکترونیک که در آبان 1401 در بانک مرکزی رونمایی شد، باید طبق قانون تا سال 1406 کاملا جایگزین چک‌های کاغذی شود.
نقل و انتقال هم خیلی سریع‌تر انجام میده و فکر میکنم از نظر امنیتی هم باعثی خیلی بیشتر باشه.
چک الکترونیک در مرحله نخست برای افراد حقیقی راه اندازی شد.
اصلا به هیچ عنوان نیازی به مراجعه به شعبه نیست، یعنی نه برای گرفتن دست چک، نه برای نقد کردن چک ها و نه کار دیگه، همه کارها با همین اپلیکیشن و همراه بانک انجام میشه.
و قرار بود در مرحله بعدی برای افراد حقوقی هم قابل استفاده شود، اما این موضوع با مانعی با عنوان ثبت مهر و امضای دیجیتال افراد حقوقی همراه بود.
از جمله موانعی که بر سر راه مشتریان حقوقی وجود داره که یک مقدار سرعت پیشرفت پروژه رو با کندی مواجه کرده، ساختار متفاوت، تعدد امضاداران، تغییرات امضاداران و مهر حقوقی هست که در اساسنامه ها و شرایط چه حساب برای این دست از مشتریان وجود داره.
برای حل این مشکل در نشستی مشترک بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس مهلتی 2 ماهه به بانک مرکزی داده شد تا مشکلات ساختاری برای صدور چک الکترونیک افراد حقوقی برطرف شود. از این مهلت 1 ماه باقی مانده اما مشکل هنوز برطرف نشده.
کسی که صاحب امضاست امضا میکنه باید مهر بخوره، این مهر رو اگر بخواد بخوره دیگه لازمش فیزیکه، ما باید یه چیزی جانشین مهر بکنیم که از فضای فیزیک خارج بشه، چون بشه امضای الکترونیک بشه.
بنابر آخرین اعلام بانک مرکزی، فقط 3 بانک تاکنون زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی چک الکترونیک افراد حقوقی را فراهم کردند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش اعتبار کالابرگ از وعده تا اجرا، 6 ماه از اجرای کالابرگ الکترونیک برای 29 میلیون خانوار ایرانی می‌گذرد. حالا افزایش اعتبار متناسب با رشد قیمت‌ها و تأمین منابع پایدار مهمترین چالش پیش روی این طرح است.
شش ماهی است که از اعطای کالابرگ به 29 میلیون خانوار ایرانی می‌گذرد. طرحی که هر نفر مشمول 1 میلیون تومان اعتبار خرید 11 قلم کالا شد.
خوبه کالابرگ بده به نظر؟
نه خیلی خوبه.
از همان روزهای ابتدایی همه مجریان این طرح اتفاق نظر داشتند که
اگر قیمت ارز میره بالا، هر چقدر بره بالا، ما باید کالاهایی از معیشت مردم رو با قیمت ثابت نگه داریم.
در واقع هم مصوبه دولت هم دستور رئیس جمهور اینه که اگر این سبد کالای اساسی افزایش پیدا کرد، یارانه ها هم یعنی کالا مبلغ کالابرگ هم افزایش پیدا کرد.
این اتفاق نظر در آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی به تصویب اعضای هیئت دولت هم رسیده. در متن این آیین‌نامه آمده که با بررسی فصلی قیمت اقلام کالابرگ، اعتبار کالابرگ از منابع پیشبینی شده باید افزایش پیدا کند. نمودار افزایش نرخ تورم ماهانه از بهمن ماه پارسال تا خرداد امسال نیز ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ را نشان می‌دهد.
در اثر افزایش نرخ ارز ما در واقع یک صندوقی رو برای این کار تعبیه شده که منابع در صندوق ریخته خواهد شد، در یک حساب مجزایی خواهد بود و از طریق اون حساب منابع تجمیع میشه و به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد.
بعد از گذشت چند ماه اما
دستور آقای رئیس جمهور پیدا کردن منبع پایدار برای افزایش رقم کالابرگ.
با این وجود رئیس جمهور تاکید دارد که از معیشت مردم با افزایش اعتبار کالابرگ باید حمایت شود.
ما کالابرگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد.
اما با واریز جدید کالابرگ پیگیر آن شدیم که چرا هنوز رقم کالابرگ افزایش پیدا نکرد.
برای اون افزایشش داشت برنامه ریزی می شد، چون طبق اون چیزی که از وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم. وقتی وارد جنگ شدیم خب اون منابعی که پیش بینی شده بودش عملا محقق نشد، ولی الان با برنامه ریزی ها و تصمیمات جدیدی که داره گرفته میشه ان شاء الله اون منابع تعمیر خواهد شد و به زودی برای مردم عزیز اعلام میکنیم.
داریم تلاش میکنیم به خاطر این کسری ارز و اینایی که داریم یه مقدار با مشکل مواجهیم، ولی با امید خدا این را هم حل خواهیم کرد.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله متشکرم از همراهی شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه بازار تهران ساعت 11:52 دقیقه است. راجع به پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان با هم صحبت کردیم. خیلی کوتاه خبر رو براتون خوندم. من تاریخ واریز این معوقات رو توی این خبر براتون عنوان نکردم، الان این رو گذاشتم برای زمانی که میخوایم گفتگو بکنیم در این مورد با آقای فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. میخوایم گفتگو بکنیم، ان شاءالله که ایشون تاریخ دقیق رو برای ما بگن. آقای رنجبر سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
بله بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همکاران عزیزتان و همه شنوندگان و ملت بزرگ ایران.
سپاسگزارم ازتون. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای رنجبر، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای رنجبر، سوال مهمی که مدت هاست بازنشستگان محترم مطرح میکنن این که معوقات فروردین و اردیبهشت اونها چه زمانی بالاخره واریز خواهد شد و چه زمانی اعمال خواهد شد، این سوال خیلی مهمیه. امروز گویا قرار هست که به این سوال جواب داده بشه. بفرمایید برای ما بگید که جریان چیه و چه تصمیمی گرفته
شده. بله، بازنشستگان عزیز ما چه در تأمین اجتماعی، چه کشوری و لشکری، واقعا پیشکسوتان عزیز عرصه خدمت هستند. احترام و تکریم همه این عزیزان بر همه ما واجب هست. متاسفانه خوب شرایط اقتصادی قدری مشکلات را برای اینها فراهم ساخته. در همین راستا با توجه به افزایش خوبی که در حوزه تأمین اجتماعی در حقوق‌های کارگری و تأمین اجتماعی صورت گرفت، معوقاتی دارند که شما اشاره فرمودید. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس چند جلسه مهم را با وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونین ایشان داشتیم. نهایتاً در جلسه دیروز ظهر که به صورت مشترک کمیسیون اجتماعی با آقای وزیر و معاونین محترم ایشان و سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، مقرر گردید که انشاءالله از دهم شهریور ماه شروع بشود پرداخت معوقاتی که شما اشاره فرمودید. معوقات در دو بخش دیگه متناسب سازی هست، اجرای قانون متناسب سازی، خب ما به تفاوتی را دارن، و همچنین افزایش حقوقی که اشاره فرمودید فروردین و اردیبهشت ما. انشالله قرار بر این هست با تلاشی که طی این چند روز صورت میگیره نسبت به تأمین اعتبارش که رقم کمی هم نیست، بالغ بر 40,000 میلیارد میشه، اینها را انشالله تأمین کنن و به یاری خدا از شهریور ماه، دهم شهریور ماه شروع به پرداخت بشود بر اساس تصمیماتی که دیروز به صورت مشترک با حضور مقاماتی که عرض کردم و اعضای کمیسیون گرفته شد.
بله، یعنی بعد از اینکه حقوق مرداد ماه واریز شد، بعد از اون دیگه شروع میکنن و در واقع این معوقات رو و این یکسانسازی رو انجام میدن، درسته؟
بله، اینم واقعا همونطوری که در مصاحبه‌ای هم که شما الان پخش کردید.
بله.
خب مشکلات تأمین اعتبار دارن، واقعا خیلی جلسات مختلفی صورت گرفت و تشکیل شد. نهایتا دیروز با توجه به جلساتی هم که با کانونهای مرتبط با عزیزان بازنشستگان تأمین اجتماعی داشتیم، نهایتا در جلسه مشترک دیروز این تصمیم گرفته شد و آقای وزیر هم در حضور نمایندگان محترم مردم در مجلس این قول را دادند به اتفاق آقای دکتر سالاری که انشاءالله از دهم شهریور ماه این معوقات
انشالله. سازمان تأمین اجتماعی حالا به هر حال خبرهای مختلفی میرسه، خود سازمان تأمین اجتماعی هم همونطور که شما هم گفتید حتی در مثلا تأمین منبع مورد نیاز برای پرداخت همین معوقات و اینها هم دچار مشکل بوده، سازمان تأمین اجتماعی بالاخره رسیدگی بهش میشه، چرا این اتفاق براش افتاد؟
ملت عزیز و بزرگ ایران واقعا ملت صبوری هست، مشکلات را به جان خریده به خاطر این مقابله و این خباثت‌هایی هم که دشمن علیه این ملت داره. قشر نجیب و شریف بازنشستگان هم که مستثنا از این موضوع نیستن، انصافا عرض کردم شرایط سخت زندگی را تحمل می‌کنن. ما در قانون بودجه 277 همت برای هم متناسب سازی و این مطالبات و اینها در سازمان تأمین اجتماعی اعتبار گذاشته بودیم. خب بخشایی از این به صورت اوراق هست، نقد کردن این اوراق مشکلاتی را برای سازمان داره، پیگیری های خوبی صورت گرفته، رایزنی های خوبی با دولت و هم بورس و هم بانک ها صورت گرفته که انشاءالله این نقدینگی تأمین بشود و این مطالبه به حق بازنشستگان عزیز پرداخت بشود. البته در زمینه‌های دیگری مشکلاتی دارند که این هم در جلسه مطرح شد و امیدواریم با بهبودی در وضعیت تأمین اعتبار بتوانیم به بخش‌های دیگری که از مطالبات این قشر نجیب و شریف است پاسخ بهتری بدیم.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای رنجبر، سپاسگزارم از شما، انشالله که حالا مشکلات و مسائل سازمان تأمین اجتماعی هم برطرف بشه و همه بازنشستگان عزیز هم از این خبر انشالله که خوشحال شده باشن. ممنونم از شما، متشکرم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. شرمنده عزیز، از شما هم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون، انشالله تا فردا، خداحافظ.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم که همچنان در بخش اول برنامه‌ها همراه ما هستید و شنونده موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. هنگام اذان ظهر ساعت 12:10 است. وقت دل کندن